نماز جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. فاسعوا الی ذکر الله.
افرادی پرچم فتنه به دست گرفته بودند، اینها پرچم ازشون گرفته شد، اما جریان فتنه از بین نرفته است و دنبال هر فرصتی هستند که ملت ایران را برای همیشه از انقلابشون، از استقلالشون، از عزتشون، از پیشرفتشون باز بدارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیبنا حبیبنا شفیق ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین، اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در خطبه نخست با شما خداجویان، پاک دلان، ضیوف الرحمان سر سفره سوره مبارکه حمد بودیم. اهدنا الصراط المستقیم. بعد از آنی که خدا را توصیف کردیم، ثنای او را با زبان وحی به جای آوردیم، اعلان و اقرار به بندگی کردیم، خودمون رو قطره ای در دریای بندگی بندگان دیدیم، تنها نرفتیم بلکه با مجموعه پرستش کنندگان در عالم، زمین و زمان، ملک و ملکوت، اعلان همبستگی کردیم، گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. هم بندگی خودمون رو در دریای بندگی عمومی دیدیم، خودمون رو تافته، جدا بافته فرض نکردیم، و هم در بندگی خود را مستقل نیافتیم، گفتیم و ایاک نستعین. در همین بندگی خودم هم لطف توست، ای دعا از تو، اجابت همز تو، من کجا و بندگی تو کجا؟ مال تراب و رب الارباب، بشر خاکی، بشر فقیر، بشر مملوک، بشر ضعیف کجا و به حضور هستی مطلق، کمال لایتناها، قدرت لایزال، عظمت بیچون رفتن کجا؟ خیلی خجالتی داره. اما و ایاک نستعین، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد؟ خب حال که ما هم آمده ایم تا در هم بخری، از تو کمک می خواهیم و جز تو یاوری نداریم. تنها یار ما، تنها آن ما تویی. حال چه می خواهیم؟ اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط بندگی هدایت فرما. نکته ای که قابل توجه است این است که دعا واجب است. مرحوم علامه احمد ابن فهد هلی که در علم و عرفان و در کرامت و برجستگی اگر نگوییم بی نظیر است، کم نظیر است. ما در غیر سلسله جلیله پیامبران و امامان کرامتی شبیه کرامت ابن فهد را سراغ نداریم. کسی که بیل خودش را برای اتمام حجت به یک یهودی رها کند و بیل به صورت اژدها در بیاد، آینه موسای کلیم بشود و معجزه برتر. این بزرگوار هم در فقه آثار با ارزش و ماندگار دارد، هم در عرفان، و هم کتابی دارد که این کتاب هم کتاب دعاست، هم کتاب حدیث است، هم کتاب موعظه است، کتاب اخلاق است و کتاب هدایت به نام عدت الداعی و نجاح الساعی. خیلی پرمحتوا و جالب است. اولین بحثی که ابن فهد سلام الله علیه در این کتاب نورانی خودش دارد وجوب دعاست. ایشون می‌فرمایند دعا هم به دلیل عقل، به فتوای خرد، برای انسان واجب و لازم است و هم از نظر وحی و هم از نظر روایات. اما از نظر عقل برای این است که انسانی که خدا حجت عقل در وجودش مستقر کرده، چراغ عقل راهنمای زندگی بشر است، عقل انسان را به دین هدایت می کند، و ارزش ها و شرافت رهنمون است. عقل به انسان میگوید اون چه به نفعت هست، اون چه مصلحت دنیا و آخرتت هست باید بروی و تحصیل کنی. اون چه به تو آسیب میزند، گرفتار خسران دنیا و آخرت میشوی، بر تو حرام است. اگر شرع هم نگفته بود هیچ عاقلی خودش رو تو چاه نمی اندازد، هیچ عاقلی خودش به خودسوزی اقدام نمی کند، هیچ عاقلی خودش رو جلو گرگ و درنده ای نمی اندازد. این عقل توصیه ندارد، عقل اینجور تشخیص میده. در جلب منافع هم همینجوره، هیچ انسان عاقلی برای تأمین غذا و اون چه لازمه حیاتش هست کوتاهی نمی کند. اون چه مفید است عقل می گوید اون را به دست بیار، اون چه مضر است عقل می گوید نزدیک نشو. و انسان در زندگی این نشأه با خطراتی مواجه می شود که پیشبینی نمی شد. خطرها خبر نمی کند، حادثه خبر نمی کند، بیماری خبر نمی کند. خبر می رسد فلان کس در بیمارستان بستری شد و دکترها میگویند سرطان ریه دارد. آدم تعجب میکنه، ای بابا این که دیشب با ما بود هیچیش نبود. بله دیشب بود ولی الان افتاد. خبر میرسد فلان کس در تصادف از بین رفت. آدم میگه سبحان الله، انا لله و انا الیه راجعون. دیروز من مهمانش بودم، امروز خبر آمد که در تصادف از بین رفت. میگوین فلان کس را در فتنه دیدند. میگه سبحان الله، این که دیروز با انقلابی ها بود، با خانواده های شهدا بود، چطور شد که حالا فتنه گر شده؟ این خطرات بدنی، خطرات اخلاقی، خطرات سیاسی، هر کسی تو زندگی خودتون نگاه کنید ببینید چقدر همسن و سال هاتون رو تشییع جنازه کردید و بعضی هاشون سال هاست قبل از ما زیر خاک رفتند و ما هنوز هستیم. چقدر از دوستانمون بیماری پیدا کردن و چه سختی ها در این بیماری براشون بود، ولی ما سالمیم. آدم که نمیدونه کی سرطان او رو گرفتار میکنه، کی بلا به سراغ او میاد، نباید به یک پناهگاهی پناه ببرد که قبل از وقوع حادثه چاره اون حادثه باشد. لذا فرمودن ودفعو، حضرت امیر علیه السلام دارن، ودفعو امواج البلاء به دعا. بلا موج میزنه، همینجور که دریا موج داره، جزر و مد داره، این دریای زندگی هم پر است از موج بلا، بلاهای مختلف، بلاهایی هایی که ما فکرش رو نمی کردیم، هیچ کسی پیش بینی نمی کرد. حالا که اینجور بلاها است، دیروز قائم مقام بوده، دیروز وزیر بوده، دیروز مدیر کل بوده، امروز تو زندانه، خبر می رسه که فلانی هم مشکل داشته و سراغش رو باید از زندانها گرفت. اینا عبرت برای همه این نوع بلاهای مادی و معنوی و ارضی و آبرویی و ناموسی و آخرتی پیشبینی نشده در کمین است و انسان را شکار میکنه. چه کنیم که ما گرفتار این خطرها به این زیانها به این بلاها نشویم؟ وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که به سنگر دعا پناه ببرید، به سنگر نیایش پناهنده شوید، دست استغاثه به بارگاه کسی بلند کنید که او از آینده شما و از موج خطرها آگاهی دارد، مطلع است. خودتون رو به خدا بسپارید، دست گدایی رو به درگاه خدا همیشه ببرید، دامن رحمت خدا را هیچگاه رها نکنید. این نکته عقلی است که دفع ضرر محتملی که ما خبر نداریم و داریم میبینیم در جامعه چه گرفتاری هایی وجود دارد و منافع هم همینجوره، منافع محتمل. هیچ کسی در اون وقتی که حور سر راهبر امام حسین گرفت پیشبینی نمی کرد این حوری که امروز امام حسین رو در این صحرای سوزان گرفتارش کرد فردا قربانی مقبولش هست و امام حسین اونچنان نوازشی از این فرد تائب می کند که از هیچ شهیدی اینجور نوازش نکرد. هم سراغ منافع رو باید از خزائن الهی گرفت و هم دفع بلاها را باید از بارگاه ذوالجلال غیاث المستغیثین خواست. این یه نکته که بدانیم ما محتاجیم، ما هر لحظه در معرض خطریم، آنی خدای متعال عنایتش رو از ما بردارد هلاک میشیم، ساقط میشیم، هرچی داریم از دست میرود. خدا داده، خودش باید نگه دارد. خودتون رو، خانوادتون رو، عائلتون رو به خدا بسپارید. حالا که دعا واجبه، ما چه جور این وجوب را اجرا میکنیم؟ دعا واجب است، عقلا واجب است، شرعا هم واجب است که انشاءالله در خطبه دیگر به محضر شما تقدیم خواهیم داشت که شرعا فقها دعا واجب است. یکی از موارد و مصادیقی که این وجوب عملی می شود همین دعایی است که خدای متعال در متن نماز گنجانده است. نماز مجموعه ای از زیبایی هاست. پیام رهبر خاشع در نماز عارف بالله را به کنگره نماز لابد شنیدید و خوندید. نماز مجموعه ای از شاهکارهای عالم خلقت است. در آفرینش از زیباترین تابلوهایی که خدا ترسیم کرده است تابلو نماز است. لذا نماز به طور مطلق برای ما پناهگاه به شمار آمده است. به خود خدا این پناهگاه را به عنوان پناهگاه به ما معرفی فرموده است. فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هر وقت گرهی به کارتون افتاد، هر وقت ترسی، واهمه‌ای، دشمنی، فقری شما را تهدید کرد، استعینوا بالصبر والصلاة اوصیکم عباد الله به تقوى الله. تقوى 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 سیم ارتباطی با خدا، ترک گناه است و التزام به واجبات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل و سلم علی خیر خلقک و افضل بریتک خاتم رسولک مبلغ رسالاتک مولانا ابوالقاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سید الوصیین و صل علی فاطمه الزکیه الرضیه المرضیه سیدت نساء العالمین و صل علی الحسن و الحسین سبطی نبیک و سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسر رضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارک و تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما را و نفس ضعیف خودم را به خدا می سپارم. خدا 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 و جز خدا هیچ. این خدا را ناراضی نکنیم. هیچ کس جای خدا را برای ما نمی گیرد، ولی خدا جای همه را و همه چیز را خودش کفایت می کند. فکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات. الیس الله بکافن عبده. خدا بر من و شما کم گذاشته. چرا ما در بندگی کم میگذاریم؟ چرا خدا را کم به حساب میاریم؟ چرا در زبانمون، در چشممون، در گوشمون، در حرکات و سکناتمون بوی خدا را نمیشنویم؟ مگر جایی هست که ما برویم اونجا خدا نداشته باشیم؟ مگه وقتی هست که ما به او احتیاج نداشته باشیم؟ ما که فقیر و محتاجیم، او که غنی حمیده است، چرا او را از یاد میبریم؟ گناه نتیجه نسیان حق است. کسی خدا را بیاد بیاره بد اخلاقی نمی کنه، جفا نمی کنه، خلف وعده نمی کنه، احتکار نمی کنه، رشوه نمی خوره، بیت المال را به هدر نمی ده، سیاسی بازی نمی کنه، مقابل خون شهدا و نمی سته، به ملت شهید داده جفا نمی کنه، وضع اینها را مختل نمی کنه، نسبت به جوانهای بیکار بی توجه نمی شه. همه اینها و همه اینها نجات در یاد خداست و شقاوت و بدبختی، قساوت، بیرحمی، بیتوجهی، بیمسئولیتی همه مال حساب نبردن از حضرت حق است. مسائلی که در این خطبه به عرض عزیزان و بزرگانمون تقدیم می‌داریم، ابتداءً میلاد مسعود دخت گرامی علی مرتضی، پیام آور سید الشهدا، پاسدار و نگهبان خون پاکترین شهیدان عالم، حجت بر خلائق حضرت زینب کبرا که حجتی از حجج بالغه خداست برای بشریت، تبریک و تهنیت عرض میکنم. و دیگر روز نهم دی را که از روزهای خداست، ایام الله است، هم خودش یوم الله است و هم تجدید خاطره ایام الله دوره انقلاب رو، 22 بهمن 57 را و روزهای طلایی 19 دی قم را و سایر روزهایی که اسلام را نجات داد و دشمن قهار و قدار را به زانو در آورد و پیروزی خون بر شمشیر، ایمان بر خشونت را در عالم به ثبت رساند و نقطه عطفی در تاریخ بشریت شد، نه دی چنین روزی بود، 8 ماه بود با نقشه استکبار عالمی در سطح وسیع که شیطان بزرگ، این دشمن درجه اول بشریت و از نابش که کشورهای بیوفا و دروغگوی غربی هست، به این قده سرطانی اسرائیل همه دست به دست هم داده بودند و سالها نقشه کشیده بودند و زمان اجرایش را هم مشخص کرده بودند و به دست کسانی پایان نظام اسلامی رو پیش بینی کرده بودند که بعضی از اینها هرچی داشتند سر سفره شهدامون به دست آورده بودند، از اعتبار امام و ولایت مطرح شده بودند، شهرت به دست آورده بودند، که این هم از عبرت‌های بسیار بزرگ تاریخ است که اینها آتش فتنه را با برنامه اربابان خارجی روشن کردند و اون چرا که میشد برای براندازی یک نظام از هیچ چیزش کوتاهی نکردند، از ایجاد ناامنی، به هم ریختگی، حمله، شرارت و شبها ندای الله اکبر سر دادن، ادای انقلاب، از همه ابزاری که از بیرون و درون میتونستن برای به هم ریختن نظام اسلامی استفاده کنن، از همه چیز استفاده کرده بودن. و این سکاندار کشتی انقلاب، این رهبر حکیم و الهی که هم قلبش وصل بود و هم پروردگار عظیم و شأن، به او ظرفیتی، سعی صدری، عاطفه‌ای، نظر بلندی، حاضر نشدن مشکل را نظامی حل کنند، بلکه منتظر بصیرت بودن. طی 8 ماه در تمام صحبت‌هاشون هم مخالفین رو به حضور پذیرفتند، حرف‌هاشون رو شخصاً نمایندگان سران فتنه به محضر ایشان شرفیاب شدند. حرف هر کسی که شبهه داشت مستقیماً در محضر نایب امام زمان خودش توانست مطرح بکند و اتمام حجت به معنی واقعی کلمه از ناحیه مقام نیابت به عمل آمد. اما دست بردار نبودند. شب و روز مردم تهران آسایش نداشتند. بازار در ابهام وحشتناکی به سر می برد و همه امور مختل بود. منابع و مجاری اقتصادی در ناامنی نمیتونستن کارهای خودشون رو انجام بدهن، اما سلاحی که در این میدان و در این جبهه امریکا را سرفکنده کرد، فرانسه و انگلیس و آلمان و صهیونیست ها و اذنابشون در منطقه رسوا کرد و نقشه های طولانی مدتشون رو نقشه بر آب کرد، معجزه حضور ایمان بود، حضور وفا بود، حضور غیرت بود و حضور بصیرت بود و حضور میثاق با نایب امام زمان و تجدید بیعت با مرجع و رهبر و زعیممون بود. این حضور بی بدیل مردم، جوشش خون حسین ابن علی سلام الله علیه که در عاشورا به حضرتش جسارت شد، مردم خون امام حسین رو در رگهای خودشون احساس کردن و در یک حرکت خودجوش، اونچنان حضوری بود که زمینه‌ای برای سران فتنه و فتنه‌گر باقی نماند. و ما برای این نعمت بزرگ که دلهای مردم ما وابسته به اراده الهی است و کانون عشق به پیامبر و اهل بیت و ولایت است و همیشه در اون حساس‌ترین نقطه فرصت شناسند، به موقع به جبهه میان و با حضور خودتون کار فرشتگان را کردید. اگر شب و روز ما پیشانی سپاس به خاک بساییم و علت دوام شکر بکنیم، شکر نعمت حضور اون روز نخواهد شد. امام زمان خوشنود شد، شهدا راضی شدند، رهبری سر بلند شد در عالم و آتش فتنه با سرفکندگی فتنگران خاموش شد. ولی همین جور که سخنران عزیز قبل از خطبه مطرح کردند، افرادی پرچم فتنه به دست گرفته بودند، اینها پرچم ازشون گرفته شد، اما جریان فتنه از بین نرفته است و دنبال هر فرصتی هستند که ملت ایران را برای همیشه از انقلابشون، از استقلالشون، از عزتشون، از پیشرفتشون باز بدارن، که جریان برجام یکی از این مسائلی بود که در حلقه فتنه ها پیش بینی استکبار عالمی بود. این FATF یکی دیگه از اون حلقه هاست که اصرار روش هست و با برجام سفره مردم کوچکتر شد و گرانی ها سیر سعودی طی کرد و در مدت کوتاهی مردم عزیز ما تلخترین شرایط رو چشیدند و در این رهگذر امتحان افزایش قیمت بنزین که اصل قضیه مسئله هدفمند کردن یارانه ها، گرفتن حق دهک های ضعیف جامعه از دهک های مرفه جامعه که در مسئله سوخت، در مسئله بنزین، در مسائل دیگر مرفهین، متمکنین از این یارانه ها چندین برابر طبقات ضعیف بهرمندند و شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر می شود. لذا اصل قضیه هم قانون بود، هم به عهده دولت بود، اما متاسفانه در اثر عدم توجیه، عدم تبیین، عدم شناخت درست از ملت، مردمی که 8 سال جنگ را با زندگی فقیرانه خودشون اداره کردن، پول قلک های بچهشون رو به جبهه دادن، گردنبند نوعروس هاشون رو به جبهه دادن، مردمی که خودشون رو بدهکار امام حسین و ولایت می دانن، چون این مردمی رو نشناختن، لذا براشون روشنگری نکردن، مطالب رو واضح نگفتن، نخبگان رو توجیه نکردن، به مراجع تقلید اساس قضیه را منعکس نکردن و مردم رو گرفتار یک شوک عظیم کردن، با اینکه مردم واقعا از نظر معیشتی در شرایط سختی هستند، بیکاری، گرانی، تورم، عدم ثبات در بازار، نوسان ارز، سقوط پول ملی و بالا رفتن پول دشمن، اعتبار دشمن، همه اینها فشارهایی است که کمر مردم رو خم می کند. در این شرایط یک مرتبه با یک حرکت ناگهانی مواجه شدند، مردم در مقام گرفتن حق خودشون به خیابانها آمدند، صفشون را از اراذل و اوباش جدا کنند. چه مردم شریفی، چه مردم متدینی! این مردم همون مردم سال 57 هستند.
Yeah.
این ایمان، این صلابت، این بصیرت، این وفا، این دشمن شناسی را به امام زمانم تبریک میگویم و به تک تک ملت عزیز و سربلندمون که همیشه در امتحانات سخت یار امام زمان بودن، یاور دین بودن، سختی ها را به هر قیمتی تحمل کردن اما به امنیت نگذاشتن آسیب وارد بشه، به ارازل و باش اجازه ندادن نوامیس مردم را لتپار بکنند و همیشه به عنوان صاحبان اصلی نظام و انقلاب با همه وجودشون، خون فرزندانشون 40 سال از این انقلاب و از این نظام پاسداری کردن. خدایا وقت اون نشده آقاشون بیاد، امام زمان مرد. از این بردم تشکر. واقعا آدم احساس خضوع میکنه، آدم احساس کوچکی میکنه در برابر این مردم عزیز و شریف. مطالبی هم در ارتباط با بودجه داشتیم، با اینکه حضرت آقا بودجه سال 98 را مبتلا با آشفتگی های می دیدن و ارشاد فرمودند این بودجه را اصلاح بکنید، نه دولت نه مجلس اهتمامی نداشتند و بودجه 99 هم همون نسخه 98 است، در حالی که سند مهمی که برجستگی یا بیتوجهی دولت ها را نشون میده همین مسئله بودجه و برنامه دقیقی است که برای اداره مملکت در خزانه پیش بینی می شود. در این مرحله باید اقتصاد مقاومتی محور طرح بودجه قرار می گرفت. متاسفانه این کار نشده است. 75% بودجه عمومی را شرکت های دولتی که معلوم نیست چه مقدار هم مالیات میدن و زیاندهیشون هم زیاندهی قابل ملاحظه ایست به خودشون اختصاص دادن و نتیجهش این شد که بودجه نظامی و امنیتی و تحقیق در اون زمینه، بودجه آموزش و پرورش، بودجه حمایت از دهک‌های ضعیف اونگونه که متوقع است پیش بینی نشده است. امید آن داریم که مجلس در این زمینه بتواند گام‌هایی رو بردارد و این شیخ مظلوم در یک کشوری که هیچ قانون رعایت نشده، علامه شیخ ابراهیم زکزاکی، نه اسلحه‌ای به دست گرفته، نه تعرض به حکومت داشته، جرمش اینه که خودش شیعه شده و عده‌ای پیرو و اهل بیت پیغمبر اکرم شدن، اینو مدت هاست در زندان نگه داشتن، بچه هاشو کشتن، سرش پر ترکشه، عیالش بدنش تمام ترکشه، اخیراً هم از اون خانه‌ای که حبس بود به زندان منتقل کردن، در یک اتاق کوچکی که یک زن و مرد پیر رو محبوس کردن که نمیتونن تکان بخورن، اینقدر تنگ است، پیچ دارد ولی لامپ ندارد، اینا را در تاریکی نگه داشتن، اجازه ورود دوا و درمان و پزشک به اینها نمیدن. ای لعنت بر این سازمان های بیرحم بین المللی، ای لعنت بر ظالمین، ای نابود باد این وهابیت. چه کردن با این مظلوم، با این عالم بیگناه؟ خدایا به محمد و آل محمد دست ظلم را کوتاه بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.